أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فبدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما واتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. شبهات ششگانه‌ای که شارح اناجیل از مناظره ابلیس با فرشتگان ذکر کرده است کاملا قابل دفع بود و هست، و این چونی چراهایی که ابلیس سر کرده است همکنون هم در قالب بعضی از شبهات ارائه می شود که فایده فرون خلقت چیست، فایده فرون تکلیف چیست به ماننده. اگر ما نقش عقل را در شناخت کاملا بررسی کنیم و بگوییم عقل چراغ معارف است در جهان بینی، عقل قاضی و حاکم نیست بلکه چراغ روشنی است، هم حق عقل را ادا کردیم و هم حق وحی را حفظ کردیم و هم حق ذات اقدس اله را که حق محض است و حاکم مطلق است محفوظ نگه داشتیم. عقل حاکم نیست که ذات اقدس اله یا اسمای حسنای الهی محکوم عقل قرار بگیرند که ما بگوییم یجب و علی الله که چنین کار را بکند، لکن عقل یه چراغ روشنی است. عقل چه در بخشای حکمت نظری چه در بخشای حکمت عملی در صورتی که مبادی برهان را خوب رعایت کند چراغ خوبی است، سراج منیر است. در باری غیر ذات اقدس اله در این حال که سراج است میتواند قاضی هم باشد، ولی در باری ذات اقدس اله فقط سراج است، چراغ است، نمیتواند حکمی را بر خدا تحمیل کند که ذات اقدس اله محکوم قوانین عقلی قرار بگیرد به طوری که عقل بتواند او را محاکمه کند. این کتبه یعنی اسمی از اسمای الهی بر اسم دیگر حاکم است، یعنی مثلا اگر خدا قهار است، اگر خدا منتقم است، اگر بر اساس انا من المجرمین منتقمون حکم کند، اگر او اشد المعاقبین است، همه اینها زیر مجموعه عدل است. اسمی از اسمای حسنای الهی که عدل است، این عدل بر قهار بودن و منتقم بودن و اشد المعاقبین بودن حاکم است، و همچنین اسمای حسنای برتر نسبت به اسمای حسنای مادون خودش بر خودش لازم کرده است. معناش این نیست که ذات اقدس اله محکوم خودش است، اون که خودش نمیتواند بر خودش یه چیزی را به عنوان قهر حکم کند. این که فرمود در سوره مبارکه انعام این آیه مفصل بحث شد فکتب ربکم علی نفسه الرحمه، خدا بر خودش لازم کرده است، نه یعنی خدا محکوم خود خداست، بلکه اسمی از اسماء حسنای الهی بر اسم دیگر حاکم است. این که خدا رحمان است، این که خدا رحیم است، این که خدا غفور است و مهربان است، همه اینها زیر پوشش حکمت است. و این که خدا قهار است، منتقم است، اشد المعاقبین است، همه اینها زیر پوشش عدل است. اونگاه عدل خدا بر قهاریت خدا سایه می افکند، لذا قهر خدا همیشه عادلانه است. و گذشت و رأفت و پذیرش توبه و آمرزش گناهان و امثال ذلک، همه اینا زیر پوشش حکمت است. چون حکیم است، برابر با حکمت غفور است، رحیم است، تواب است و مانند آن. چون عادل است، برابر با عدل منتقم است، قهار است، شدید العقاب است و مانند آن. وگرنه بیرون از ذات اقدس اله یک موجودی به عنوان عقل یک حکیم بر خدا حکم کند، چنین چیزی قابل پذیرش نیست. خب، در همون آیه سوره مبارکه انعام که فرمود کتب ربکم علی نفسه الرحمه، این مباحث به صورت مبسوط آمده. الان اون چه که مهم است این است که ما عقل را به عنوان سراج منیر بشناسیم، یک، و شعاع این چراغ را هم تا ذات اقدس اله توسعه بدیم، دو، قهرن اسماء حسنای الهی، افعال الهی زیر پوشش این چراغ است، سه، اونجایی هم که این چراغ نور ندارد، تاریک است و روشن نمی کند، اونجا را هم بررسی کنیم، چهار، و راه حل اون منطقی که عقل روشن نمی کند و تاریک است بررسی کنیم، پنج، و این بررسی کردن اون منطقه های تاریک را هم به عهده اون نقاط روشن عقل باید واگذار کنیم، شش، عقل اونجایی را که تاریک است و روشن نکرده برای اونجا راه حلی به ما نشون داد یا نه؟ این کار در بخشای کتابهای حکمت و کلام مطرح است، اما الان مهمترین رسالت علم اصول فقه همین است که شعاع حجیت عقل را مشخص کند. چون فقه، اخلاق، حقوق، اینا نیازمندن به حجیت عقل. حجیت عقل را علم اصول فقه به عهده میگیرد، همونطور که حجیت ظاهر قرآن، حجیت خبر واحد، حجیت اجماع را اصول فقه به عهده میگیرد، حجیت عقل را هم او به عهده میگیرد. الان این رسالت اوست، منتها این اصولی که فعلا رایج است در این حال که لازم است، اما خیلی هم عیب دارد و هم نقص. شما ببینید رسائل مرحوم شیخ رضوان الله علیه و همچنین کفایه مرحوم آخوند که دو کتاب محوری حوزه اند، فقط در باب عقل از قطع به حجیت علم سخن میگویند، همین. بعد هم این قطع را اگر قطع قطع بود، یعنی قطع روانی، آیا معتبر است یا نه بحث میکنن، و قطع منطقی را بحث میکنن. این قطع قطع ها همون قطع روانشناختی است به اصطلاح روز، یعنی قطعی است که قابل اقامه برهان نیست، کسی خوب بالاخره قطع پیدا میکند، چون اگه قابل اقامه برهان باشد میتواند با حفظ مبادی برهان اقامه کند، دیگران هم قطع پیدا کنند. یه انسان زود باور خوش باوری که زود قطع پیدا میکند، این قطع روانشناختی است نه قطع منطقی. همین چند صفحه و همین چند جمله در اصول اکتفا شده، در حالی که بخش عظیمی از رسالت اصول به این است که بگد عقل تا کجا حجت است. شاید چون در فقه ما به همین احتیاج داریم، در اخلاق به این احتیاج داریم، در حقوق به این احتیاج داریم، مخصوصا بعد از پذیرش یک نظام اسلامی اگر علم و اصول رسالتش انجام بدهد، دیگر کسی نمیگوید که فقه قدرت اداره کشور را ندارد، علم میتواند اداره کند. خب اون علم برخواسته از عقل است، اون عقل حجت الهی است، حجت شرعی است. اگر چیزی را عقل فتوا داد میشه شرع، دیگه عقل در مقابل شرع نیست، عقل در مقابل نقل است، نقل در مقابل شرع. شما ببینید در کتاب‌های فقهی مثل مکاسب، امثال مکاسب، میگن این مطلب را یدل علیه العقل و النقل، یدل علیه الادله الاربع، العقل و الکتاب و السنه و الاجماع. عقل اگر مطلبی را ثابت کرد میشود شرعی. عقل در مقابل دین نیست که بگیم این مطلب عقلی است یا دینی. عقل در مقابل شرع نیست که بگیم عقلی است یا شرعی. عقل در مقابل نقل است، یعنی این مطلبی که واجب است باید به او عمل بکنیم، دلیلش عقل است یا نقل. اگر عقل بود واجب است، نقل بود واجب است. علم اصول رسالتش این است. دیگر کسی نمیگوید به این که ما بلا فقهی نخواهیم داشت، نظام ما نظام فقهی نخواهد بود، مگر کشور رو با فقه میشه اداره کرد؟ خب اگه معلوم بشود فقه گاهی با عقل ثابت میشود گاهی با نقل، بله میشه اداره کرد. اگر چیزی را عقل فهمید رو به عنوان مقدمه، این میشه واجب. حالا به عنوان نمونه، بر هر مویلی تأمین هزینه و نفقه عائله او واجب است، اونا که واجب و نفقه او هستن. اگر کسی کوتاهی بکند و هزینه فرزندان خود را تهیه نکند، معصیت کرده است، در قیامت هم جهنم می رود. خب این حکم فقهی. چجور باید هزینه تهیه کند، این را هم باید قرآن بگوید، این هم باید روایت بگوید، یا نه ذات اقدس اله به این شخص عقل داد، فهمود به این که تو عقل داری میدونی چی رو کار بکنی، بفهم چی رو کار بکنی. این شخص اگه توانست رو کشاورزی، رو دامداری مقدماتی فراهم کند، در روستایی که نشسته اون زمین رو آبیاری کند، این مزرعه خوبی فراهم بکند و آئله رو با این تأمین کند، چجور آبیاری کند، چجوری شیار کند، چگونه بذرفشانی کند، چگونه دیراو کند، کاشت و داشت و برداشتش چگونه باشد. اگر کسی این کار را نکرده، در قیامت بگوید خدایا تو که در قرآن آیه نازل نکرده من چجور بیل بزنم که، چجور آبیاری کنم که، هفته چند روز شیار آب بدم که، روایت هم که به هم چیزی ما نگفته که. خب آیا چنین کسی رو جهنم میبرن یا نمیبرن؟ فرمود به این که من به تو عقل دادم، این عقل مثل روایت است، این عقل مثل آیه است، حجت من است. تو می توانستی در این روستا عائلت تأمین کنی، خودت تأمین کنی، خودت کل بر مردم شدی، معصیت. عائله را تأمین نکردی، گناه کردی. حالا اگر کسی مدیر عامل یک کشور شد، او می تواند بگوید به این که در قرآن که ما آیه‌ای نداریم چگونه از معادن استفاده کنیم، چگونه آب‌های کشور رو مهار کنیم، چگونه باران‌هایی که آمده برکات الهی است اینا رو ذخیره کنیم، سد سازی کنیم، چگونه سد بسازیم، آیا سد ما خاکی باشه یا بتونی باشه، تاج سد چقدر باشه، طولش چقدر باشه، عمقش چقدر باشه. اینجا که قرآن نگفته، اونجا که روایات نگفته، خب هم دست رو دست می‌ذاریم ملت بشه فقیر، یا چنین کسی رو خدا در قیامت محاکمه می کند. عقلی که ذات اقدس اله به مسئولی کشور داده است، یا عقلی که ذات اقدس اله به معیل یک خانواده داده است، اینا حجت الله است. اینه که وجود مبارکه ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه فرمود ان لله علی الناس حجتین، همین است، اینا حجت خداست. منتها علم اصول الان باید بالنده باشد در شرایط کنونی، به جای اون بحث های غیر مفید شعاع عقل رو مشخص کند، به این سوال پاسخ بدهد که نه، ما مدیریت فقهی داریم، فقه اعم از آن است که با نقل ثابت بشود یا با عقل ثابت بشود، چون عقل من حجت شرعی است. اگر حجت شرعی است اینه، یه بیانی از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه نقل شده است. این بیان رو مرحوم صاحب تحف العقول از ابن سکیت نقل کرده. این که بعض از آیون مرقوم فرمودن البته درست است، درباره ابن سکیت گفتن که این از اصحاب امام نهم و دهم هست، لکن در تحف العقول سوال شده است که ابن سکیت به وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه سوال کرد مر حجتو علی الخلق الیوم. یه وقت است که ما در یه فضای شیعه نشین بحث میکنیم، یعنی همه امامت امام رضا سلام الله علیه را قبول دارن، اونگاه فرمایشی که امام بفرماد حجت خداست. اما اصلا معلوم نیست که امام هفتم که رحلت کرده است کی به جای او نشسته. گروهی سر از وقف در آوردن، واقفی شدن، گفتن ما هفت امام بیشتر نداریم. خب ادعی هم که حق با اونهاست گفتن ما ائمه‌مون 12 نفرن و بعد از وجود مبارک ابی ابراهیم امام رضا سلام الله علیه به مقام امامت میرسند. این محل بحث است که آیا ما بعد از امام هفتم امام دیگر داریم یا نه، این محل کلام است. خب ما این مطلب را با کی ثابت کنیم؟ با حرف امام رضا ثابت کنیم؟ این که اول کلامه. با چی باید ثابت کنیم؟ امامت آیا مستمر است یا منقطع؟ این اول کلام است، این رو با چی ثابت کنیم؟ در چنین فضایی ابن سکید از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه سوال میکند که امروز حرف خیلیه، حجت خدا بر مردم چیه؟ شما بگید امام، این که اول کلامه، هنوز ثابت نشد امامت امام که. مل حجه علی الخلق الیوم، این را صاحب تحف العقول در ذیل کلمات قصاری که از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه نقل شده است به عنوان باب ما روی عن امام رضا علیه السلام نقل فرمودند. فقال علیه السلام العقل، اونی که حرف آخر را در شرایط کنونی میزند عقل است. یعرفو به صادق علی الله، یعرفو به صادق علی الله فیصدقه، والکاذب علی الله فیکذبه. عقل میفهمد که کی حجت خداست، کی حجت خدا نیست. اون که صادق است، گزارش صادق از طرف خدا میدهد، یعنی امام است و معصوم است، او را عقل میفهمد. اون که مدعی دروغین است، او را عقل میفهمد. یکی را که صادق است تصدیق میکند و دیگری را که کاذب است تکذیب میکند. فقال ابن سکید هازا والله هو الجواب. درباره ابن سکید که ابو یوسف یعقوب ابن اسحاق اهوازی است، از رجال فارس است، معروف ابن سکید، یعنی از احد اعلام لغویین و جهابزه ادبی هاست، حامل لوای علم ادبیت و ادب و شعر و لغت است، در اصناف انواع علوم بگن متصرف است، صیغه جلیل القدر عظیم المنزله است، از عظمای شیعه است، منتها از خواص اصحاب امام نهم و دهم است. عمر طولانی را در محضر امام نهم و دهم گذرون، ولی این چنین نیست که الان نتواند از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه نقل کند. ناقلش هم کتاب مؤلف کتاب تحف العقول است. به هر تقدیر خب الان شما میبینید افرادی که 4-5 سال هستن حافظ کل قرآنن. شما احتمال نمیدید کسی جز نوابغ باشه 15 ساله باشه محضر امام درک بکنه؟ بله دیگه، خب اینا که جز نوابغن همینه دیگه. الان شما میبینید کسانی که 5-6 سال هستن جز نوابغن، حافظ کل قرآنن، تفسیر موضوعی بلدن، با اشارات بلدن و ماننده. همون کودکی که قرة العین ماست، ما یه دیداری داشتیم، یه چیز دیگه ناقابل من بود، دم گفت که بل انتم بعدیتکم تفرحون. اینه. خب حالا اگر یه کسی در مشهد امام باشد، در محضر امام باشد، مورد لطف امام زمان خودش باشد، خب چطور 14-15 ساله است همچه حرفی نزد دکته میکنه؟ خب بله اونا تعجب کردن. یعنی مرحوم فیض میفرماد این از اصحاب امام نهم و دهم. بله، برای که قسمت مهم عمرش رو در مشهد امامین و همامین نهم و دهم گذرونده. اما این چنین نیست که نقل صاحب توفا العقول هم یه نقل گزاف باشد، ما بگیم این نقل درست نیست، برای اینکه 14-15 سال است. بر تقدیر اگر شعای عقل روشن بشود، اولا انسان میفهمد که عقل چراغ است، قاضی نیست، یک، یعنی درباره ذات اقدس اله. و مطلب دیگر آن است که تا اونجا که این شعاع میتابد حجت است و خود عقل خیلی از جاها را میداند که نمیفهمد، کنه ذات را میفهمد که نمیفهمد، بعد میفهمد به این که مسئول فهمم نیست، مؤاخذه هم نمیشود که حالا چرا کنه ذات را نفهمیدی، میفهمد که خیلی از اسرار غیب را نمیفهمد و میفهمد که مسئولم نیست، ولی این کمال است، به دنبال این هست که حرکت کند. ولی میفهمد که خیلی از چیزها را نمیفهمد و لازم است که بفهمد، لذا میفهمد که یک کسی باید از طرف خدا بیاید به نام پیامبر که این امور را بر او مشخص کند. چون انسان یعنی مجموعه انسان با مجموعه عالم ارتباط دارد و جهل انسان خیلی بیش از علم او، یعنی خواص اشیاء زمینی و دریایی و صحرایی و آسمانی را نمی‌داند، خواص کارا را هم نمی‌داند. عقل می‌فهمد که خیلی از چیزها را نمی‌فهمد و می فهمد که با اونها در ارتباط است و باید هم در ارتباط باشد و می فهمد که باید کسی بیاید که او را راهنمایی کند و خود را در این فهم معصوم می داند، هیچ احتمال اشتباه نمی داند. می گوید من می فهمم که نمی فهمم، می فهمم که محتاجم، می فهمم خدای من حکیم است، میفهمم خدا مرا بی راهنما رها نمی کند، من اورده وسط، گذشته ای دارم، من نمیدانم چی، آینده ای دارم، نمیدانم کجا میرم. این خدا مرا بی راهنما راهنمایی نمی کند و ذره احتمال اشتباه در این اصول نمیدهد. لذا به جریان نبوت و رسالت تصدیق یقینی دارد که یقینا خدا پیغمبر نازل میکند، صادر میکند، میفرستد، کتاب نازل میکند. این شعای عقله. پس عقل اونجایی هم که نمیفهمد برای اونجا برنامه دارد. منتها در باره کار خدا دو قسم، یه قسم مربوط به بود و نبود است که علوم تجربی و جهانبینی یعنی حکمت و کلام، طب و هندسه و این گونه از علوم با شعب وابسته به اون تعمیل می شوند. یه قسمت مربوط به باید و نباید است که فقه هست و اخلاق هست و حقوق. همه اینها را از کار خدا می گیرد، مگر از خود که چیزی ندارد. این حتی در بدیهی ترین بدیهی ها که مثلا 2 تا 4 تا، اگر 2 را خدا خلق نکرده بود، حرکتی را خدا خلق نکرده بود، جمع‌بندی را خدا خلق نکرده بود، دو تا چهار تا نمی‌شد. این که بگن ریاضیات در مجردات راه ندارد، برای اینکه جمع و تقسیم اونجا راه ندارد، جمع و تقسیم حرکته. حالا ما تصویر میکنیم یک دوی را در کنار دو قرار میدیم میشه چهار. اگه موجودی حرکت پذیر نباشد، ثابت باشد، او محکوم قوانین ریاضی نیست. لذا ریاضی سقفش محدود به عالم مجردات است. هرگز اون مراحلی که حکمت و کلام پیش می روند ریاضی پیش نمی روند. اونجا که جای حرکت هست، جای جمع هست، جای منهاست، تفریق است، که تفریق هم حرکت است، جمع هم حرکت، و جمع مکرر میشه ضرب، تفریق مکرر میشه تقسیم. جای حرکت جای جمع و تفریق است. حالا تکرار که شد میشه ضرب و تقسیم، یعنی در محدوده طبیعت و قلمرو ماده. اینجا ریاضی حاکم است، چون بحثای کمی به کیفی داره. و اگر چیزی منزه از ریاضیات بود و باید با ریاضت درک بشد، مثل ذات اقدس اله، اسمای الهی، اسم اعظم، اون گونه از چیزها، اونجا جای ریاضی نیست، اون جای ریاضت است. این که در تقسیم بندی علوم تجربی را اول ذکر میکردن، علوم ریاضی را وسط و حکمت و فلسفه را آخر ذکر میکردن، برای اینکه او سایه افکن است. یعنی همه قوانین ریاضی با زیر مجموعه قوانین فلسفی حجت بشود. مبادی او را که انسان با ریاضیات درک نمی کند، مبادی او را با بحثای عقلی می فهمد. ولی به هر تقدیر عقل یک چراغ خوبی است، به همون دلیل که خدا را می فهمد، نه خدا را اثبات بکند. معاذ الله، این طور نیست که حالا اگه عقل نباشد او ثابت نیست، این طور نیست. عقل یک چراغی است برای خود عاقل که انسان می فهمد او را. خب خدا را که می فهمد، کار خدا را می فهمد. کار خدا بخشی که مربوط به بود و نبود است، اونها در علوم تجربی و ریاضی و حکمت و کلام مطرح است. بخشی که مربوط به باید و نباید است، این را رو قوانینی که خودش دارد تطبیق می کند، بر اساس اون قوانین تطبیق می کند، وگرنه کار خدا منزه از این قوانین حکمت عملی است. یعنی مثلا بگوید خدا باید این کار بکند، خدا نباید این کار بکند، این چه نیست. کار خدا همیشه رو بود و نبود است. لذا اون ضرورتی که در بحث نبوت مطرح است با وجوبی که در فقه مطرح است خیلی فرق میکند. این یه وجوب اعتباری است، اون یه ضرورت عقلی نظری است. و فرق مهم دیگری که هست این است که در مسائلی که به بود و نبود برمیگردد، یعنی به حکمت نظری برمیگردد، خواه در علوم تجربی، خواه در علوم ریاضی، خواه در حکمت و کلام، همه اون علوم بیش از سه جهت ندارن. یعنی جهت در قضایای نظری سه تاست، ضرورت است و امکان است و امتناع. اومد این سه جهت به 13 جهت بسیط و مرکب در منطق تقسیم شده، وگرنه ریشه جهات در قضایای تجربی، نظری، حکمت و کلام ضرورت است و امکان است و امتناع. اما جهت در قضایای حکمت عملی که به باید و نباید برمیگردد به 5 تاست، نه تنها 3 تا. وجوب و حرمت و اباحه، کراهت و استحباب. این کراهت و استحباب که شایسته بودن است، سزاوار بودن است، اینا اصلا تو حکمت نظری راه ندارد. یا هست یا نیست. خوب است اینجور باشد، بهتر است اینجور باشد، این حرف حکمت عملی است، وگرنه تو حکمت نظری یا هست یا نیست. اگر در محدوده امکان است، امکانم برای شی ضروری است، امکانم برای ممکن ضروری است. خب تو حکمت‌های عملی، یعنی تو بحث‌های فقهی، تو بحث‌های اخلاقی، تو بحث‌های حقوقی، که رو باید و نباید حرف میزنن، ببینید قضایای موجه 5 تاست. و اگر ما یه منطق دیگری میداشتیم که ریشه این 5 تا را هم بررسی میکرد، شاید خیلی بیش از اون 13 قسم بود. اونجا 3 قسم بود که وقتی به منطقی دادن تکثیر شده، موجهات بسیط و مرکب شده 13 تا. اینجا 5 تاست وقتی به موجهات منطقی در بیاد، شد خیلی بیش از 13 تا قسم در بیاد. خب ما قضیه داریم که جهتی او شاید است، شایسته است. اونجا که شاید است میشه مباح، اونجا که شایسته است میشه مستحب، اونجا که شاید است میشه مباح، اونجا که سزاوار ترک اوست میشه مکروه. کراهت و استحباب اصلا تو علوم نظری راهی ندارد. ما مذنه داریم، اما مذنه فتوای قطعی نمیدهد. به هر تقدیر عقل چه در حکمت نظری چه در حکمت عملی درک را به عهده میگیرد، اما همون عقلی که خدا را میفهمد کار خدا را میفهمد. همون عقل به همون اندازه که از درک ذات اقدس اله عاجز است، از راز و رمز کار او هم عاجز است. در اسرار قضا و قدر نمی گنجد، عقل نمی گنجد. یه خضر راهی لازم است که بگوید راز این که ما اون سفینه را شکستیم چی بود، اون کودک را جوان نوجوان را کشتیم چی بود، این دیوار را بازسازی کردیم چی بود. عالم پر از اسرار قضا و قدر است. خضر راه است که فقط از طرف ذات اقدس اله با خبر است و خضر شناسان را با خبر می کند. اما حالا نوبت برسد به این سوال که حالا اگر کسی تبهکاری کرد و در قیامت، حالا در دنیا ممکن است انسان او را از بین نبرد، برای اینکه ممکنه فرزند او مسلمان باشد اونها، ولی در قیامت چه اثر که دائما بسوزد؟ خب اگر یه همچی چیزی بساطش برچیده بشود، دست ظالمان دراز خواهد بود. اما کسی بداند بگرفت به عذاب ابد گرفتار است، همچی کار رو نمی کند یا کمتر می کند. البته اگر چون چه مصلحت در اونجا این باشد که ذات اقدس اله از کسی عفو بکند، عفو می کند، ولو مشرک ولو بت پرست. منتها ذالک لمن یشاء. تو قبلا هم تو بحث‌های مبارک سوره مبارک تو نساء گذشت به این که در طرف احسان و عبادت و تقوا و کارهای خیر، خدا به عنوان موجب کلیه فرمود هر که راه خوب کرد ما به پاداش میدیم. حالا یا من جا بالحسنه فلو خیر منها، یا من جا بالحسنه فلو عشر امثالها، یا بیش از اون. این موجب کلیه است و هرگز خدا خلف وعده نمی کند. اما درباره گناه گناهکاران فرمود ممکن ما عفو بکنیم، ممکن عفو نکنیم. اگر گناهکار توبه کرد، اونم به عنوان موجب کلیه فرمود که ان الله یقبل توبتن عباده، تواب رحیم است. ممکن نیست کسی توبه بکند به ذات اقدس اله توبه او نپذیرد. این اونم موجب کلیه است. این که در سوره مبارکه زمر فرمود یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا ان الله یغفر الذنوب جمیعا، که به نحو موجب کلیه وعده داده است، این در زمینه توبه است، به دلیل اینکه در جمله بعد فرمود و انیبوا له و اسلم. خب پس اگر کسی گناه نکرد، انسان با تقوایی بود، به نحو موجب کلیه خدا وعده احسان بود، لا یخلف الله الموعد. این یک. و اگر گناه کرد و توبه کرد، توبه نسو، اونم به عنوان موجب کلیه فرمود هر تائبی مقبول پیش ماست، ان الله یغفر الذنوب جمیعا. حالا گناهکاری که توبه نکرد، این گناهکار 2 قسم. یه وقتی گناه او شرک، یه وقتی گناه او فسق است. اگر این گناهکار که گناه او شرک است این هم برگشت توبه کرد، او را هم البته مشمول اون موجبه کلیه دوم خواهد بود، خدا توبه او را هم قبول میکند. توبه هر مشرکی مقبول است. این همه مشرکین بودن، توبه کردن و مسلمان شدن و صدر اسلام جده، یا اصحاب خاص شدن یا اصحاب عام شدن. الیوم هم اگر هر مشرکی توبه بکند توبه او مقبول است. هر تا مرتد ملی و فطری هم اگر توبه بکنن توبه اون از بحث کلامی مقبول است. منتها در بحث‌های فقهی و مرتد فطری اون چهار تا حکم فقهیش همچنان محفوظه، وگرنه از بحث کلامی که توبه هر انسانی مقبوله. که خب این به نحو موجب کلی است اگه توبه بکنه. حالا اگه کسی توبه نکرد، یک گناهکاری توبه نکرد و مرد، آیا این حتما عذاب می‌شود یا نه ذات اقدس اله وعید به عذاب داده است، ممکن است عفو کند؟ اینه که در سوره مبارکه نساء فبود ان الله لا یغفر ان یشرک به، یعنی بی توبه، چون با توبه هر مشرکی را میامرزه. ان الله لا یغفر ان یشرک به، این یک. و یغفر ما دون ذلک، یعنی بی توبه. اما این دیگه موجب کلیه نیست، موجب جزئی است. لمن یشا، بی توبه را هر که را ذات اقدس اله مصلحت بداند باشد. گاهی در اثر داشتن پدران خوب، مادران خوب، بستگان خوب، یه وقتی میبینید فرزند او شهید است، جانباز است، آزاده است، به لطف فرزند پدر را میبخشد با اینکه پدر توبه نکرد. او برعکس آدم نمیداند. گاهی میبینید یک کسی، یک اجدادش تبهکار بود، نسل چندش یه طلبه و روحانی خوبی در آمد، این یغفر له ما شاء. او بالعکس معلوم نیست که خدا با یه لطف خاص چه می کند. خب حالا اگر بهش رفتن، البته غرض این است که الان بحث در بخشایش گناه این افراد. خب ما عقل حکم بکند که حتما خدا او را نباید ببخشد، یه هم چیزی نیست. عقل چراغ خوبی است. در این گونه از موارد عقل میفهمد که نمیفهمد. هیچ برهانی ندارد که حتما این زید رو باید بر جهنم. خب به چه دلیل این زید رو باید بر جهنم؟ او که محکوم حکم عقل نیست. اگر ذات اقدس اله محکوم حکم عقل بود میشد محدود، یعنی تا اینجا این کار رو باید بکنن، بقیه حق ندارد، میشه محدود. برهانی ما داشته باشیم که این کار حکمت است، حتما خدا می کند، اونم نمیدونیم. چه میدونیم؟ نه اون طوری که معتزله میگوید یجب علی الله، ما در اینجا فتوا داریم که سخن است باطل. نه اون جوری که حکمای امامیه میفرمایند یجب علی الله، در اینجا هم چه فتوایی دارد. میگه ما چه میدونیم؟ یقیناً خدا ای را عذاب میکند. ما از اسرار گذشته با خبر نیستیم، از آینده با خبر نیستیم. این که بعد نوه صالح پیدا شد گفت الله اغفر لآبائنا و اجدادنا و امهاتنا و جداتنا، شاید این مغفرت اون آینده گذشته در اثر این آینده حل شده باشد، ما چه میدونیم؟ اگر خدا کسی را میامرزد برابر حکمت، کسی را رنج میدهد برابر با عدل است. لذا کتب عدله علی قهره، کتبت حکمته علی مغفرته. حکیمانه می آمرزد، عادلانه عذاب می کند. حالا هرچه بخواهد. این کلیست که عقل می فهمد، جزئی را که نمی فهمد. حالا که نمی فهمد چه بگوید؟ خودش می فهمد که نمی فهمد، میگه من ساکتم، من که عقلم ساکتم. اون وقت ممکن است ذات اقدس اله یک کسی رو در قیامت، حالا صدام را علیه لعائن الله و الملائکه و الناس اجمعین، این کسی توقع دارد که خدا ببخشد؟ نیست دیگر. و اینکه اونا که در بهشتن تشفی قلبشون به سوخت و سوزی همچه قهار است، این داغ دیده در بهشت منتظر است
که ذات اقدس اله انتقامش را بگیرد. اونگاه وقتی انتقام گرفت، الیوم الذین آمنوا من الذین اجرموا یضحکون، قلب اینها خوشحال می شود. اگر یه همچه کاری نیست، خب ممکنه خدا ببخشه. بنابراین اگر خدای سبحان در قیامت از کسی می بخشد، یقینا رو حکمت. اگر نمی بخشد، یقینا روی عدله. حالا می داند که اگر از یه ظالمی بگذرد، خب عده‌ای متأثر می شوند از اولیای الهی، این کار رو نمی کنند. و اگر بداند از یک ظالمی بگذرد، نه تنها آسیبی به کسی نمی رسد، عده‌ای از اولیا خوشحال می شوند که این اینقدر سوخت بسه، خب می بخشد. این کتبت حکمته علی مغفرت حکیمانه می بخشد. کتبت عدالته علی عقابه عادلانه عقاب بکند. از اون به بعد جزئیات را عقل واقعا نمی فهمد و یه خضر راهی باید مشخص کند که کی چقدر می سوزد کی چقدر نمی سوزد. و اون قسمت ها هم چون خلف وعید است، خلف وعید مخالف با حکمت نیست. ان الله لا یخلف المیعاد، نه لا یخلف الوعید، او وعده را خلف نمی کند یقینا، چون خلف وعده بر خلاف حکمت است. اما خلف وعید، خلف تهدید که مخالف حکمت نیست. به هر تقدیر ما میخوام بگیم چنین چیز نیست دیگر. او میگوید به این که حسن و قبحی نیست، میگد که حکمتی در کار باشد که خدا مغفرتش حکیمانه باشد نیست، عدلی باشد که عذاب او عادلانه باشد نیست، بلکه هرچه اون خسر کند شیرین بود. عقل هیچ نمیفهمد. ولی امامیه میگوید نه، عدل هست منتها یجب عن الله هست، حکمت هست منتها یجب عن الله هست، نه یجب عن الله. کار خدا محدود به این امور نیست، ولی یقینا خدا عادلانه عذاب میکند، یقینا خدا حکیمانه میبخشد. اما از کی میبخشد؟ هر جا حکمت او اقتضا بکند. اون جایی که اگر از کسی ببخشد باعث رنجش اولیای الهی است، این حکیمانه نیست، از صد دام پلید نمیگذرد. اون جایی که اگر ببخشد مورد رضای اولیای الهی است، از یه تبهکاری ممکنه ببخشد. لذا در سوره نساء فرمود و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. این من یشاء او من یشاء حکیم است. یک از بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه است که در صحیفه سجادی حاکم بر همه ادعی است. همونطوری که تو بحث های فقهی و تو بحث های اخلاقی ما ببینیم بعضی از نصوص حاکم بر بعضی دیگر است، حالا یا به توسعه موضوع یا به تزییق، بحث های حقوقی هم به شرح زد. وجود مبارک امام سجاد در این دعا دارد: یا من لا تبدلو حکمته الوسائل. خدایا در این حال که ما فرمودی و ابتغوا الیه الوسیله، ما توسل میگوییم، نماز میخونیم چون نماز بهترین وسیله است، فمودی وابتغوا الیه الوسیله، روزه میگیریم وسیله است، فوق همه اینها ولایت اهل بیت علیهم السلام وسیله است، فمودی وابتغوا الیه الوسیله، ما توسل میکنیم. اما توسل به ولایت، توسل به روزه، توسل به نماز، هیچ کدام حکمت تو را تغییر نمیده. یا من لا تبدلو حکمته الوسائل. حالا ما مأموریم توسل بجوییم، گفتی مشکل دارید استعینوا بالصلاة والسلام، میگیم چشم، گفتی مشکل دارید توسل به اهل بیت کنید، میگیم چشم. اما اگر مصلحت نبود انجام نمیدی، ما هم گله نداریم، چون تو روی حکمت کار میکنی نه روی توسل. اگر حکمت بود همون را میدی، اگر حکمت نبود جای دیگر جبران میکنی. البته دستی که به طرف خدا دراز بشود یقینا خالی بر نمیگردد. اینی که گفتن دستتون رو به صورت بمالید برای همینه. حالا اگر حکمت بود همون را میدن، نبود گناهی از گناهان رو میبخشد. گناه نداشتیم، حسنی بر حسنات ما میافزاید. از جای دیگر جبران میکنند، چیزی دیگر میدهد. اینه که گفتن نه دست کسی رو ببوس، نه بگذار دست تو را ببوسد، خودت دست خودت را ببوس. چو دریا به سرمایه خیش باش. خب آدم دست خودش میبوسه راحت، ولی اینکه دست از کوی دوست آمده. مگه ما نگفتن به این که وقتی دست دراز کردید دعا کردید این دست به صورت بمالید، بالای سر بمالید، ببوسید؟ ولی اینکه از راه دور آمده، پربرکته. خب ولی چرا دست زید ببوسی؟ تو همین تو افعال عقول چقدر مذمت شده بوسیدن دست زید و عمرو. نه بگذارید کسی دست شما رو ببوسه، نه دست کسی رو ببوسی، دست خودت رو ببوس. خب حیف نیست آدم دست خودش رو نبوسه؟ حیف نیست دستی پیدا نکند قابل بوسیدن؟ این با این راه نزدیکی که ما داریم، این در عده داعی ابن فهد و امثال ذلک آمده دیگه، که دعا میکنید دست رو به سوی الله دراز کنید، یقین بدانید دست خالی بر نمیگرده. این دست با دست الله تماس گرفته، با ید الله تماس گرفته. خب برو ببوس، ببو، بالای سر بگذار. ائمه هم کار میکردن دیگه، اصراری داشتن ائمه علیهم السلام که دست کسی رو نبوسن، کسی هم دست اونا رو نبوسد، اما دست خودشون کاملا میبوسیدن. وقتی این دست با دست بی دستی الله تماس بگیرد قابل بوسیدن دیگه. وقتی آدم میتواند یه همچه دستی پیدا کنه، خب شاید دنبال دست زید و عمر بره. الحمدلله.